در مورد گروه بررسی،
در بر گروه بررسی مسائل در مراسم دهمین سالروز انقلاب شاه و ملت که در تالار محمد رضا شاه برگزار شد، اعلیحضرت نطق بسیار مفصلی کردن و از نطقهای خوب ایشون بود. همیشه نطقهاشون خوب نبود ولی این یکی از نطقهای خوب ایشون بود. قسمت اعظم مسائل به قسمت اعظم سخنان ایشون به مسئله نفت ارتباط داشت و در ضمن این صحبتها گفتند که چرا گروهی از دانشگاهیان و اندیشمندان، این کلمه اندیشمندان که بعدا گروه اندیشمندان موسوم شد، چرا گروهی از اندیشمندان گرده هم جمع نشوند و به طور منظم و مسائل مملکت رو بررسی نکنند که وجه تصمیه این گروه شد و مستقیم گزارش خودشون رو با نهایت آزادی و اطمینان به من ندهند و عیب ها رو بازگو نکنند و من خیلی پذیرا خواهم بود به چنین فکری اگر کسانی پیش قدم بشن. همون شب بعضی از دوستان و بنده دور هم جمع شدیم و گفتیم که این یک فرصتی خواهد بود که ما واقعا یک گفت و شنودی رو با شاه برقرار کنیم و به خصوص این نقاری رو که خب همیشه وجود داشت بین طبقه روشن فکر و اعلیحضرت به یک ترتیبی از بین ببریم. نامه بنده نوشتم به دفتر مخصوص باقی به فوری و محرمانه که دانشگاه تهران حاضر هست که این کار رو بکنه و اگر اعلیحضرت اجازه می فرمایند ما اولین جلسه این رو با همکاری همه دانشگاه‌های کشور در دو سه هفته آینده ترتیب بدیم. عکس العمل اعلیحضرت نسبت به این پیشنهاد بسیار خوب بود. من که فکر نمی‌کردم ما به این سرعت بتونیم این کار رو اقدام بکنیم و دو روز بعد جوابی از دفتر مخصوص آمد که تصویب فرمودن اقدام بکنید و خودشون همین ادعا رو خواهند پذیرفت. خوشبختانه ساختمان دپارتمان فیزیک دانشگاه تهران به تازگی به اتمام رسیده بود و کافتریاش و هیچ دانشجویی هم درش نبود، دور از تهران هم بود، یعنی در انتهای امیرآباد بود، بنابراین میشد 300-400 نفر رو در اونجا جمع کرد، تالار داشت، همه چی داشت و به هر حال محل راحت و آسوده‌ای که مزاحمت هم درش نباشه وجود داشت. بلافاصله ما این کار رو کردیم و دعوت کردیم برای دو هفته بعد یا سه هفته بعد، یعنی اوائل بهار این جلسه تشکیل بشه، اواخر فروردین این جلسه تشکیل بشود و در این میان مرحوم هویدا که از مکاتبات بنده با اعلیحضرت خبر نداشت به شرفیاب میشه نزد ایشون و میگوید که خوبه که این کار رو بدیم دانشگاه ملی بکنه و پروفسور پویان رو مأمور این کار بکنید. اعلیحضرت گفتن بابا دیر شده و واقعا هم شایدم اگر ایشون اول گفت بود به ایشون میگفتن بله و این برنامه رو ناوندی داره ترتیب میده. این خیلی به مرحوم هویدا خوش نیامد ولی بعد خودش هم به جلسه ما آمد اتفاقا. به هر حال دانشگاه تهران این کار رو کرد و ما از همه دانشگاه‌های کشور عده‌ای رو دعوت کردیم و زحمت عمده اون جلسه هم دکتر شریفی که اون موقع رئیس دانشترهای عالی بود و بنده به عهده گرفتیم و یک 200-300 نفری رو جمع کردیم در کمیته های مختلفی، بیشتر از 300 نفر در کمیته های مختلفی جمع کردیم، کمیته مسائل روحانیت، کمیته اقتصاد، کمیته دادگستری و نخستین گزارش های گروه بررسی مسائل ایران در اون کمیته ها تهیه شد و بعد هم همه رفتن به کاخ سعدآباد. اوائل اردیبهشت بود، هوا هم خیلی سرد بود ولی به هر حال ببخشید در کاخ نیاوران و چون در داخل کاخ هم جایی نبود ناچار در بیرون بایستادیم، کمی سرد بود ولی اعلیحضرت آمدن و بعدم خیلی ابراز تأسف کردن که چرا در سرما بایستن، گفتن سال دیگر در داخل ساختمان یه جوری شما رو جا میدن، این درباری ها هم چون مطیع بودن و جرأت نداشتن، سال دیگه هوا بسیار گرم بود، گفتن چون سال قبل علازم گفتن در بیرون همه بیاین تو، این دفعه گفتن چرا آمدین تو. بار سوم دوباره رفتیم بیرون ولی دیگه هوا هم مناسب بود، کاری نداشت. در اون جلسه علازت نطق خیلی 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 محبت آمیزی کردند و گفتن که خب حالا که این جلسه تشکیل، این رو دائمی بکنید، این گروه اندیشمندان دائمی بشود. که از اونجا این گروه اندیشمندان پا گرفت و چون نمیشد ما به خودمون بگیم گروه اندیشمندان، یه خورده چیز داشت به اصطلاح تعارف به خود بود، گرچه این اسمی ما مون تا آخر گروه اندیشمندان، نام گروه بررسی مسائل ایران برش گذاشت. بعد از اینکه این گروه تشکیل شد، دو سه مورد باید بنده عرض بکنم. بعد از اینکه این گروه تشکیل شد، یک روزی اعلیحضرت من خواستند و گفتند که خیلی ما گزارش نارضایتی میشنویم. یک گزارش بدون هیچ گونه پرده پوشی از علل نارضایتی مردم به ما بدید، ولی اشخاص مطمئنی رو تهیه کنن و این درس نکنه. ما گروهی رو تشکیل دادیم، کمیته رو تشکیل دادیم، عبارت از اشخاص که اسم میبرم، خود بنده، فرهاد ریاحی، اون موقع معاون دانشگاه آریامهر، کاظم ودیعی، رئیس مؤسسه تعاون دانشگاه تهران که در گروه بررسی مسائل ایران خیلی زحمت میکشید و زحمت کشید تا روز آخر، جمشید بهنام، معاون دانشگاه تهران در اون موقع، دکتر محمد رضا حریری، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه ملی و ملی مرد بسیار وارد در مسائل سیاسی، پروفسور عباس صفویان، اون موقع رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه ملی، دکتر محمد رضا جلیلی، دبیر کل مؤسسه روابط بین المللی دانشگاه تهران، دکتر محمد رضا جلیلی، بهنام، حریری، بنده، فرهاد ریاحی، کاظم ودیعی، بله، شاهرخ امیر ارجمند، دانشیار دانشگاه تهران و یکی دو بار هم از آقای رضا قطبی که در با ما چیزی نداشت، همکاری نداشت، ولی به خاطر اینکه می‌خواستیم هم او رو قابل اعتماد می‌دونستیم و هم اینکه می‌خواستیم راجع به مسائل روابط عمومی از عقایدش استفاده بکنیم. به هر حال نشستیم و ساعت‌های متمادی با هم دیگه بحث کردیم و گزارشی رو نوشتیم که این گزارش در تابستان 53 52 53 74 53 به روی کاغذ آمد در 30 و چند صفحه و برای اینکه ما مشخص بکنیم که مسئولیت همه این مده، هر کدوم ما زیر هر ورق این کاغذ رو امضا کرد. انشای گزارش قسمتیش از بنده بود، از مطالب دست جمعی بود، انشاش قسمتی از من بود، قسمت اندکیش از کاظم ودیعی بود، قسمت نسبتا زیادش از جمشید بهنام بود و قسمت اندکیش هم از فرهاد ریاحی. در این گزارش به حسب المعمول و طبیعی هم بود که چنین باشد، شرحی نوشته شده بود از ترقیات ایران که چه مطالب اطلاعات، ولی گفته شده که این ترقیات خود به خود مسائلی رو هم ایجاد کرده و نارضایتی هایی در میان مردم هست که اگر این نارضایتی ها مرتفع نشود، این ممکنه به یک بحران های عمده‌ای منتهی بشه. و خطر در این است که این بحران ها به احتمال قریب به یقین دلایلش هم شهر داده بودیم. حادثه توتون و تنباکو، مشروطیت، جریان جمهوری در آخر قاجار و غیره در ابتدای امر ممکن است که جنبه مذهبی داشته باشه، ولی خطر در این است که بعداً عوامل چپ افراطی به تدریج کنترل اینو در دست بگیرن. اگر این وجود نداشت روی کاغذ تعجب آوره، ولی نوشته شده به برنامه دیگه نمیشه گفتن میگیم نوشتیم و این رو در نظر مخطر رو این است که عناصر چپ افراطی و همسایه شمالی این جریان در دست بگیره و سرانجام این حوادث عمده به خطرات عمده برای ایران. در حقیقت کلمه انقلاب نگفته بودیم، ولی گفته بودیم که خطر برای سلطنت و برای مملکت در پیش. علل نارضایتی چیست؟ علل نارضایتی بسیاری رو با نهایت صراحت و با نهایت ادب ذکر کرده بودیم. از طرف در درجه اول فساد، گفته بودیم که اکثر ماموران دولت در رده‌های بالا درستکار هستند، اما کسانی هستند در رده‌های بالا و متأسفانه در اطراف خانواده سلطنت، اینا همه نوشته شده بود که شهرت به صحیح یا به غلط شهرت به فساد دارن و متأسفانه این شهرت به فسادشون باعث میشه که اعتماد عمومی نسبت به دستگاه‌ها از بین برود به امثاله. دروغگویی رجال دولت، وعده دادن، وعده هایی که میدهند و عمل نمی کنند و آبروی دولت رو و حکومت در نزد مردم میبره. فقدان یک ارتباط میان دولت و روحانیت. وضع بسیار دلخراش شهر تهران که بعداً اولین گزارش گروه بررسی مسائل ایران هم درباره شهر تهران بود. گفتیم این شهر تهران خود به خود ممکن یک علت انقلاب در ایران بشه. اون هم گزارش خیلی پروفتیک بود. تورم، بالا رفتن قیمت ها تا هنوز محسوس نبود و بعد شرح مفصلی هم گفت شد درباره اشتباه کاری های سازمان امنیت که موجب نارضایتی مردم میشه. شرح بسیار مفصلی گفته شده بود درباره این که خیلی از برنامه های عمرانی جنبه تجملی و نمایشیش بیشتره و به هر حال خیلی طول میکشه، در حالی که برنامه های مفیدی هست که با پول های کمتر میشود به مرحله انجام در آورد. من جمله مقایسه کرده بودیم که البته جزیره یکیش حتما پروژه خوبی است، نمیشد گفت بده، ولی آیا این سوال رو میشود مردم میتوانند مطرح بکنند؟ همه با این لحن نوشته شده بود ناچار، مردم میتوانند مطرح کنند که آیا با این اعتبارات نمیشد جاده شمال ایران رو گشود و تمام منطقه ساحلی بحر خزر رو آباد کرد که میلیون ها نفر بتونن اونجا تعطیلات برن، نه یک گروه کوچیک که البته برای ایران ارز هم خواهند آورد. و پروژه های نمایشی رو بهش ازش اجتناب کرد و غیره و غیره. و بعد گفته بودیم که باید تجدید نظر در برنامه بشه، مبارزه با فساد بشه، افراد که بدنام هستند از کار برکنار بشن، بر کارهای ساواک نظارت خیلی شدید بشه، با روحانیت دیالوگ برقرار بشه، آزادی روابط وسایل ارتباط جمعی آزادی بیشتری داشته باشن. و به همین خاطر بود که از رضای قطبی مشاوره کرده بودیم که او هم البته امضا کرد پای همه رو، برای اینکه به هر حال عملا در آخر دیگه به ما پیوسته بود. و این گزارش رو ما بردیم و بنده بردم به اعلیحضرت تقدیم کردم در نوشن. شنیدم که اعلیحضرت با قلم قرمز، از این قلم های ماشینی قرمز، یک بعد از ظهر تمام، بعد از نهار تا نزدیک غروب این رو خوندن و هی علامت گذاری کردن و بعضی جاهاش خط شد. دو روز بعد آقای هویدا شرفیاب میشه به نزد اعلیحضرت. این رو هم بازم من همه از شعبان شنیدم، بنابراین دلیل نداره دروغ باشه. آقای هویدا همون موقع هم شنیدم، بنابراین اعلیحضرت شرفیاب میشه و علازت بهشون میگوید که همچی گزارش اینا دادن و بخونید، خیلی جالبه و مطالب مهمی رو نوشتن و یه کاری بکنید. حوید مرحوم حویدا این مطالب رو به خودش میگیره یه مقداری و خیال میکرد که این یک مانوریست برای اینکه باعث سقوط حکومت ایشون بشین، به خصوص که با کمال تأسف، یعنی با کمال تأسف نه، بعضی از اشاره به وعده هایی که ماموران بلندپایه دولت دادن یا به ایشون برمیگشت چون مثال زده شده بود، یا به وزیران خیلی عزیز ایشون. مثلا اینی که 80,000 خونه پیش ساخته شده از اروپا حرکت داده شده به طرف ایران، 800 میلیون تومان صرف عمران جنوب خواهد شد، در فلان شماره روزنامه کیهان، فلان شماره روزنامه اطلاع دادن، در فلان جا فلان چیز ساخته خواهد شد، که اصلا نه اعتبارش بود نه طرحش بود نه هیچی، حرفای در هواییشون میگفت و به هر حال کم کم در ذهنیات مردم باقی میموند، در ذهن مردم باقی میموند. دو سه روزی گذشت گویا از این جریان، و مرحوم حویدا باز میگرده بهش نوشهر رو به علازت میگه که اینا یه عده گهت الکتوئل هستن. این کلمه گهت الکتوئل هم از اونجا کم کم مرسوم شد که خیلی مرحوم حویدا ازش استفاده میکرد. اینا یه عده گهت الکتوئل هستن که میخوان تعدیلات علازت رو گشه بکنن به فرانسه و بندازید دور اینا رو. علازت هم در تای فکر خودشون لابد دلشون میخواست که یک کسی بهشون بگه که اینا دی خود میگن و دیگر هرگز به این گزارش اشارهی نکردن جز در کوئرناواکا در مکزیک که گفتن حق داشتید. دیگه کار از کار گذشت. اما به هر حال چون علازت آدمی بود که سیاستش این بود، بعد از بدون این که به این گزارش کوچکترین اشاره‌ای بکنن، گفتن که خب حالا که این گزارش تایید کردید دیگه کار خودتون دائمی بکنید و تشکیلاتی درست کنید و بودجه این تشکیلات در دانشگاه‌ها گزارش بشه. سال 200,000 تومان بود کل بودجه این قسمتی از این گزارش‌ها رو منتشر بکنید. و به هر حال می‌خواستن یک نوع تشکیلات اپوزیسیونل خیلی کوچیکی که خودشون هم کنترلش داشته باشن ایجاد بکنه. از این جریان که گذشت ما دیگه کمیسیون هایی درست کردیم و در ظرف این چه در تهران چه در شهرستان های مختلف و در ظرف تا 6 ماه قبل از انقلاب تا نیمه سال 78 عملا در حدود 200 گزارش ما در همه چیز همه مسائل به اعلیحضرت میدادیم که همه اینا رو می‌فرستادن به دسته‌های دولتی مختلف، بعضی‌ها رو می‌فرستادن غالبا می‌فرستادن به بازرسی شاهنشاهی و به دفتر ویژه. و مرحوم حویدا یک تشکیلات در نخست وزیری درست کرده بود برای جواب دادن به این گزارش‌ها. کم به کمتری از این گزارش‌ها اندک ترتیب اثری داده شد. خیلی‌هاش جنبه فنی داشت، حتی به گزارش‌های فنی ترتیب اثر نمی‌دادند. مثلا ما یک سیستمی پیشنهاد کرده بودیم متخصصین در کشاورزی که چجوری میتونن این درخت ها و گل هایی که در جاده های تهران کاش شده با قیمت کمتر و با آب کمتر نگهداری بکنن. این را هم باش مخالفت میکردن برای اینکه عده دیگه گفته بودن. به هر حال این تشکیلات وجود داشت تا روز آخر و بعد هم تعطیل شد با کمال. و در شب انقلاب هم حمله کردن و دفتر اینجا رو تمام مدارکش رو بردن. بعدن در استنتاق که از ودیعی کرده بود، خود بهشتی ازش استنتاق کرده بود، سرزنش کرده بود به دکتر ودیعی، گفته بود که این گروه بررسی مسائل ایران شما اگر حرفاش گوش میکردن جلوی انقلاب گرفته میشد. من فکر میکنم که گروه بررسی مسائل ایران یک تجربه خوب و بدی بود در ایران. تجربه خوبی بود به این خاطر که ثابت شد که با یک مقداری ملاحظه حتی در یک حکومت موسوم به دیکتاتوری می شود مطالبی رو به شاه گفت. تجربه بدی بود به این خاطر که دیدیم که ترتیب اثری داده نشد، ولی در ضمن با کسی کاری هم نداشتن، به این خاطری که در میان ما اکثرا دانشگاهی بودن، چند تا از وزرا بودن، معتمدی وزیر آموزش عالی بود، دکتر شریفی در این میان وزیر شد، معتمدی دیگر پسرعموی قاسم معتمدی وزیر پست و تلگراف در این گروه بود. کسانی بودن در این گروه که مقامات ناصر یگانه رئیس دیوان عالی کشور بود، کسانی بودن نجفی دادستان کل کشور بود، خیلی مقامات بودن در این.
مزاحمتی برایشون ایجاد نشد؟
هرگز مزاحمتی برایشون ایجاد نشد. خب گاهی مرحوم حبیدا اینا رو عذاب میداد بابت این، مثلا اونایی که خیلی به من نزدیک بودن، ولی به هر حال مزاحمتی برایشون ایجاد نمیشد و یک نوع آزادی بیانی در حدود این گروه بررسی مسائل ایران وجود داشت که یه اپوزیسیون به سمجستی واقعی میتوانست بشه و در همه شؤون مسائل مملکت هم متا گزارش های واقعا سنجیده و صحیحی تهیه شد که نشانه دلسوزی بود. حتی در چیزهای خیلی کوچیک، مثلا گروه فرض کنید کرمانشاه یا اصفهان یا شیراز یا زاهدان، خب درباره مسائل محلی گزارش تهیه میکردن و خیلی جالب بود اینا. متاسفانه بهش تأثیر اثر داده نشد. حالا بنده اینجا یک به عنوان مثال یکی از اینا رو بهتون عرض بکنم، مربوط به مسئله تورم میشه گفته بودن میخوام صحبت کنم. این هم باز هم یکی از اتفاقاتی است که جنبه انکدوتیک ولی بسیار آموزنده داره. در تابستان 76، در بهار 76، هنوز آقای هویدا سر کاره، در جلسه من به اعلی حضرت عرض کردم که یا در بهار 77 در بهار 77 تازه من رئیس دفتر مخصوص اولیا حضرت شهبانو شده بودم. اعلی حضرت خیلی مایل بود که کارهای دفتر مخصوص خودش شخصا کنترل بکنه و چون مرسوم نبود به اینکه رئیس دفتر مخصوص شهبانو پلی اعلیحضرت بره، گفته بودن دستور داده بودن رسما به من که رئیس به گروه بررسی مسائل ایران مرتب بیاد و که این همچه رسمی هم نبود قبلا گزارش کارهای گروه بده. این در حقیقت یک بهانه بود که بنده به عنوان دیگری مرتب برم پلیشون و همسرشون رو به هر حال از این طریق خیلی اواخر نگران بودن از کارهایشون کنترل بکنن از طریق دفتر. این که اصلا بی مورد بود. بر اوائل بهار بود. بله، به بنده بهشون گفتن که نارضایتی در من اون موقع بود که خیلی قیمت ها به شدت در ایران بالا رفته بود و ما در گروه بررسی مسائلیان یک و اتاق اصناف هم بیداد میکرد با مردم. در گروه بررسی مسائلیان یک گروهی داشتیم، کمیته داشتیم برای رسیدگی به قیمت ها. همکاران ما در بانک مرکزی و در سازمان برنامه، یک نفرش بنده اسم میبرم برای اینکه با کمال شجاعت اینا رو میآورد اونجا، مدارک به ما نشون میداد، الکساندر مجلومیان که دوست من هم بود، که اون دفعه شما خودتون هم ذکر خیرش میخواید که من گفتم درباره مجلومیان نکته رو میخوام به شما بگم، و میآمد نزد بنده و زار میزد، میگفت آقا ما هرچی به آقای هویدا گزارش میدیم ترتیب اثر نمیده، به ما رو دعوا میکنه. حتی در یه جلسه وقتی راجع به وضع اقتصاد صحبت شد، مشت کوبیده ایشون روی میز که این مطالب شما میگید بی خوده، من چیکار کنم؟ به هر حال ما یه گزارشی گفتم به اعلیحضرت که قربون قیمت‌ها خیلی بالا میره، مردم نگران هن، ناراضی هن، اتاق اصناف مردم ناراحت میکنه و یه فکری بفرمایید. خوب بنده این منظره یادم تا آخر عمر فراموش نخواهم کرد. هر دوتامون در وسط تالار بزرگ کاخ نیاوران، کاخ جهان نما، به اصطلاح همون تالار جهان نما ایستاده بودیم. شاه وقتی خیلی عصبانی میشد پای راستش رو بلند میکرد، محکم میکوبید به پای چپش. مقداری من نگاه کرد، صورتش قرمز شد و محکم پای راستش بلند کرد، کوبید به پای چپش، گفت که اصلا شما آیه یأس هستید، این مطالبی میگید بی خوده و دولت ما درست خلاف اینه ما گزارش میده. پشت کردن به منو رفتن جلوی پنجره به پارک نگاه کردن. معنیش بود که برو. بنده باز هم مثل اون موقعی که شاه دخت صحبت شاه دخت اشرف شد یک سال بعد، فکر کردم خب با چون همیشه حرمت من یکی به ایشون نگه داشته بودم در طی این سالها، خیلی هم خیال میکردن که بنده انتلیکتوال هستم، به انتلیکتوال ها شاید احترام میذاشت، اهل علم، بنده هم اهل علم میدونست همیشه، به غلط یا به درست، به غلط. و گفتم من از گارد که نمیتونه صدا کنه من از اتاق بیرون کنه، ببینیم چی میشه. بنده هم موندم اونجا واقعا دو سه دقیقه، ولی دو سه دقیقه که بر بنده چند سال گذشت، ایشون پشت به بنده، رو به حیات، رو به پاد، بنده هم دست به سینه در وسط اتاق ایستاده، سکوت مطلق. البته شاه احساس میکرد که بنده از اتاق بیرون نرفتم، ناچار دید که باید تسلیم بشه، برگشت آمد به طرف من با خنده گفت بالاخره شما از جان من چی میخوایید؟ گفتم قربان قیمت ها بالا میره، خدمتون دولت دروغ میگه. گفتن که خیلی خوب، یک گزارش تهیه کنید. برمان چشم بود، دیگه دیدم باید فرار رو برقرار ترجیح داد و عقب نشینی کرد. رفتم از اتاق بیرون، ولی به هر حال با خنده تماس گرفت شما از جان من چی میخواهید. دیگه بیرون اظهار محبتی بود، دیگه که نمیتونه من بیرون کنه، راجعه جوی باید دوستانه موضوع مقدومت بکنه. دو شاهد عادل بنده دارم، آمار رو از بانک مرکزی و از جاهای مخواه آمار واقعی رو گرفتیم و یکی فرهاد رادسرشت که الان در پاریس استاد دانشگاه و دیگری محمد رضا اطمینان، هر دوتا اقتصاددان که اون الان در لندن کار میکنه، در یه بانک کوچیکی در لندن کار میکنه. اینا دوتا از اقتصاددان های خیلی جوان و خوب دانشگاه بودن. با اینها رفتم بنده به شمال و در خونمون کنار دریا خودمون حبس کردیم و یک گزارشی راجع به تورم و خطرات تورم در ایران و وضع قیمت‌ها و بدکاری‌های اتاق اصناف و غیره تهیه کردیم. بعد که آمدیم به تهران این گزارش رو در روی کاغذ بدون مارک دادیم ماشین نویس مطمئنی ماشین کرد و بنده بردم به حضور اعلی حضرت. بنده بردم به حضور اعلی حضرت، باز هم ایشون بدخلقیشون رو نشوند. گفتن که از چه وقت شما برای من کاغذ میارید؟ خب مگه ما دفتر مخصوص نداریم؟ گفتم قربون، چون عجله بود بندم در حضور اولیا حضرت قراره برم به امریکا، آوردم ناچار بودم، چرا این کاغذ مارک نداره، چرا امضا نداره؟ گفتم که قربان برای این مارک و امضا نداره، برای اینکه اینو اعلی حضرت مرحمت میکنید به نخست وزیرتون، نخست وزیرتونم به قدر کافی با بنده دشمنه و این یک بهانه دیگری به دستش خواهد افتاد که دکتر نهاوندی داره بر ضد من تحریک میکنه. این رو وقتی مرحمت فرمایید به نخست وزیرتون، اگر گفت به من که تو تعلی کردی، من میگم که بنده ننوشتم. به این ترتیب مسئله خود به خود منتفی است و این مارک داره نه امضا. علاوه از شنیدن این صحبت خندهشون گرفت، گفتم خیلی خوب میخونیم، گرفتن از بندو رفت. چند روزی ما گذشت از این جریانو رفتیم به امریکا با اولیا حضرت. رفتیم به در هتل والدورف آستوریا بودیم که یک روزی، یه شبی قبل از اینکه بریم شام بخوریم، شهبانو من خیلی دستپاچه صدا کردن که آقای نهاوندی شما راجع به تورم، اصلا من مطالب شاه رو هرگز به شهبانو نمیگفتم، چه بین ما میذاره، شما مطلبی به اعلی حضرت نوشتی؟ گفتم که راجع به تورم. گفتم بله قربان. گفتن که پای تلفن به شوخی من گفتن که اون گزارشی که راجع به تورم رئیس دفتر شما به من داده بود دادم به نخست وزیر و نخست وزیر گفته که، ولی نگفتن که نوشته، در ضمن تمام اینا درش مقدار شوخی هم مستطع بود، نخست وزیر گفته که نویسنده این گزارش رو به جرم خیانت باید تحویل دادگاه نظامی داد. ولی بعد صاحبانه خودش اضافه کرد حتی علازه تمام اینا رو با خنده میگفتن شما ناراحت نشید، گفتم نه بنده میدونم برای چی اینجوری حرف میزنن، برای این مثلا امضا و اینا هم در ذهن خواست این نیشی از آم تهران ایشون به بنده بزنه. با تمام این احوال اعلیحضرت دلواپس میشه از این مطلب و به آقای دکتر اقبال دستور میده که این گزارش رو به قول خودشون چک کنن. آقای دکتر اقبال مراجعه میکنه به یک هیئت انگلیسی، گروه کارشناسان انگلیسی، پول این گفتی هم به اینا میدن، اینا از انگلیس میارن و بعد از اینکه میرن آمار بانک مرکزی رو نگاه میکنن میبینن که اون رقم 34% ترقی قیمت ها که ما داده بودیم 0.5% هم اشتباه بود، 34.5 بوده، البته ما نهیده بودیم، اینه مجرومیان و همکارای بانک مرکزی آمار واقعی این بوده، منطقه ما نگفته بودیم خودمون حساب کردیم و یه جوری هم معرفی کرده بودیم مطلب که چیزی خطری متوجه اون دوستانمون بانک مرکزی و مجرومیان به خصوص چون از او آمار آمده بود نشود. چند روزی از چند هفته از این ماجرا میگذره و کابینه هویدا استعفا میده و کابینه آموزگار مأمور تشکیل کابینه، مأمور مباشرت امور مملکت میشه. بنده در راه شمال بودم، از تهران میرفتیم به منزلمون در نزدیکای سولده، در خود سولده رادیو رو که گوش میکردیم نرسیده به چالوس، نطق اعلیحضرت خطاب به دفتر به کابینه آموزگار رادیو داشت پخش میکرد، دیدم که تمام